خب به حمد الله 3 هفته است که محضر سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه هستیم. امروز دیگه انشاءالله جلسه آخر هست که توفیق داریم در محضر این سوره مبارکه هستیم. داستان یوسف همطور که عرض شد در جلسات قبل و امروز میخواییم نتیجه گیری بکنیم، داستان کسی است که تصمیم میگیره خالصانه رو به سوی خدا بکنه و همه کارهاش رو برای او انجام بده. اون وقت خدای متعال هم در پاسخ این نیت صادقانه و اعمال خالصانه او چیکار میکنه؟ به تعبیر ما در واقع او را تحویلش میگیره و تولی همه امورش را به عهده میگیره. تا حالا این بنده بود که سعی میکرد یه جوری دل پروردگار خودش را به دست بیاره با اعمال صالح خودش، با اعمال خالصانه خودش. الان مهر قبول خورده اعمالش و زندگیش، لذا حالا خدای متعال هست که دیگه همه کارهای او را به عهده میگیره و تصرف هر کسی غیر از خودش را در وجود او جلوگیری میکنه. حتی اگر کسی بخواد تصرفی بکنه در وجود او که مانع از رسیدن به سعادت او بشه، خدای متعال از همون تصرف استفاده میکنه و اتفاقا او را به اوج عزتش میرسونه. اگر همه عالم تصمیم بگیرن او را ذلیل بکنند، خدای متعال میگه من اراده کردم که این بندم را به اوج عزت برسونم. از همین مسیری که شما دارید او را ذلیل میکنید، من او را به عزت میرسونم. خب یه تعبیر دیگه که میشه کرد در مورد داستان یوسف سلام الله علیه که واقعا توی این سوره بارز هست، این هست که داستان این نبی مکرم داستان دلدادگی بین عاشق و معشوقه، بین محبوب و محبه. هم یوسف هر جایی که بهانه‌ای به دست میاره شروع میکنه به گفتن زیبایی های پروردگار خودش، چه زندان باشه در اوج ذلت، اونجا زندانه ولی میگه که ارباب و متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اگر در اوج عزت هم باشه، پادشاه هم شده باشه، بازم یه جوری به هر بهونه‌ای میخواد اسم خدای خودش را در بر سر منابر ذکر بکنه و یاد بکنه. حالا خدای متعال هم چیکار میکنه؟ یه بار انشاءالله توفیق داشته باشین، ماه مبارک رمضان هم نزدیکه، یه بار این سوره را با این دید، با این دیده به قول معروف میگن خریدارانه، مشتری ببینید، ببینید خدای متعال چقدر عجیب تو این سوره جا به جا اصرار داره بگه یوسف اینجا به تنگ اومده بود، اینجا سختش بود، ولی ما کنارش بودیم، ما پشت و پناهش بودیم، تأکید بر این که ما رهاش نکرده بودیم و ما اونجا همراهش بودیم. همونطور که جلسات قبلی هم عرض شد، یوسف اینجا چیه؟ قبلگاهه، جلوداره. یعنی این سوره میخواد بگه هر کسی مانند یوسف عمل بکنه، ما با او همینطوری رفتار خواهیم کرد. من آیاتی رو یادداشت کردم خیلی زیبا و خب بالاخره ممکنه طول بکشه، من فقط 2-3 تاشو گذرا رد میشم چون وقت خیلی کمه. اولین موردی که میشه یاد کرد زمانی است که یوسف کودک است و به هر حال برادران یوسف متاسفانه تصمیم میگیرن به هر دلیلی او را قلع و قمع بکنن، که تعبیر قرآن اینه فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، تصمیم خودشون را قطعی کردن که دیگه او را بندازن ته چاه بسیار عمیقی. قرآن ادامه نمیده دیگه، لما این که این اتفاق افتاد دیگه بقیه ماجرا رو تعریف نمی کنه. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان خدا بر او باد، اینقدر ادامه داستان فجیع و دلسوزانه است که اینها با یه طفل معصومی که نبی بود و نبی زاده و هیچ گناهی نداشت چطور رفتار کردن خدای متعال دیگه ذکر نمی کنه. فقط حالا جالب اینه که در روایت هم اومده که یوسف وقتی که لب چاه بود و برادران میخواستن اون رو بندازن در درون چاه، خب هر کدوم از برادران دق و دلی این چندین سال رو میخواستن در بیارن، یا هر کدوم سیلی میزد به او، کتکش میزد، اذیتش میکردن. یوسف لبخند و خندهی کرد. برادر بزرگتر پرسید که یه مقدار مهربونتر بود نسبت به او، پرسید که چی شد چرا میخندی؟ یوسف میگه که لحظه ای که داشتیم راه میافتادیم برای این سفر که به خیال خودم فکر میکردم سفر تفریحیه و میخوایم خوشگذرونی کنیم، دلم رو خوش کردم به این که خدای شکر 10 برادره به این قدرتمندی به من دادی، اگر اتفاقی برای من بیفته هوای منو اینا دارن. حالا خدا اینجا به من نشون داد که یوسف جان فقط و فقط دلت رو به من بسپر، این برادرها هرچی هستن ببین اینا نزدیکترین افراد به تو هستن. خدا اینجا میاد دلداری میده و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هازا و هم لا یشعرون. ما یوسف نگران نباش، میدونیم شرایط سخته، بچه ای الان طفل صغیری، ولی نگران نباش، ما آنچه را که اینها دارن انجام میدن یه روزی بهشون نشون خواهیم داد اشتباهشون را. و هم لا یشعرون، نمیدونن که با همین کاری که دارن میکنن و به خیال خودشون میخوان تو رو از زندگی حذف بکنن و خودشون عزیز بشن، دارن تو رو به اوج عزت میرسونن در واقع با همین کار، و من این اراده را کردم. موارد زیاده. من به نقطه پایان که در واقع داستان یوسف منتقل میشم چون وقت کمه. اونجا وقتی که برادران به همراه، یعنی همین در واقع برادرانی که روزی دنبال عزت بودن، حالا ذلیلانه اومدن محضر یوسف و بعد حالا یوسف میگه با پدر بیایید اینجا، که قرآن اینطور نقل میکنه و رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا. پدر و مادرش را، حالا خالش بوده، تکریم میکنه، روی عرش مینشونه و بعد محضر پدر میگه، عرض میکنه که یا ابته، بابا جان، هازا تأویل رؤیایی، این همونیه که تو بچگی به شما گفتم، قد جعلها ربی حقا. حالا شاهد سخنم اینجاست، یوسف ببین چقدر زیبا، و قد احسن بی از اخرجنی من السجن، خدا همه جا هوای منو داشت و چه نیکو، و قد احسن بی از اخرجن، چقدر زیبا هوای منو داشت با وجود همه سختی ها، داره میگه یوسف. و جا ابکم من البعد و من بعد ان نزغ الشیطان و بینی و بین اخوتی. نکته لطیفی هم که اینجا هست اینه که اصلا اشاره ای هم نمی کنه به جنایتی که برادراش در حقش کنه، فقط میگه که بعد از اینکه شیطان بین ما بالاخره یک شکرابی انجام داد، دوباره الحمدلله به هم رسیدیم، ان ربی لطیف لما یشا، خدا خیلی به من لطف داشت این مدت. و پایان میفرماید که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، خدای من به واسطه اون کاری که انجام دادم تو الان ولایت و تولی امر مرا به عهده گرفتی. خب نکته پایانی که من عرض بکنم این که ببینید رفقا، همینطوری که یک فرد اگر تصمیم بگیره که مخلصانه رو به سوی خدا بکنه، خدا اینجوری باش تعامل میکنه و رفتار میکنه، همینطور حکم در مورد جوامع هم هست. اگر جامعه ای حقیقتاً تصمیم بگیره که برای رضای خدا قیام بکنه و به قول معروف جلوی هر کسی که میخواد جلوش وایسه بیسته، بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه بشه، خدای متعال اراده فرموده که اتفاقا از همین مشکلات اون ملت را به سعادت و پیروزی برساند. انشاءالله از خدا میخواییم که توفیق زمین سازی برای ظهور مولامون حضرت بقیت الله العظم را بهمون عنایت کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.